خب، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که خاطر شریفتون هست، من جلسه بله جلسه جلسات گذشته گفته بودم که بحث ما کربن شناسی هستش و در این بحث کربن شناسی صرفا به خود نوشته های کربن اکتفا نمی کنیم، بلکه به متون اصلی هم که مورد استناد کربن بودن یا حتی ممکن خودش به اونها استناد نکرده باشه ولی می توانند نتایج او رو، دیدگاه های او رو به شیوه نظاممندی تایید و اثبات بکنند مراجعه می کنیم. من در جلسات گذشته بحث معرفت شناسی حکمت مشرقی رو دنبال کردم و عمدتا هم بر اساس کتاب الاشارات بود و البته در راستای همون خوانشی که کربن داره از این متون، و میخواستم بگم که اون حکمت مشرقی که کربن در آثار ابن سینا جستجو میکنه فقط این گونه نیست که در کتاب الانصاف باشه که اون هم از دست رفته است، بلکه در منابع موجود ابن سینا هم اگر توجه داشته باشیم این نوع نگرش رو، یا لااقل زمینه های این نوع نگرش رو میتوان دید. به همین خاطر من بخش های از اشارات رو انتخاب کرده بودم و پیش می بردم که امروز هم همین کار رو خواهم کرد و اون قسمتی که مربوط به بحث معرفت شناسی میشه امیدوارم که امروز لااقل تا اونجایی که به اشارات مربوطه بتوانم به نتیجه برسانم. دوستان احیانا اگر به متن عربی اشارات مراجعه میکنند، این متونی که یعنی این قطعاتی که من الان میخوام بخونم، نمط سوم اشارات، حالا در اون فصل بندی که امثال آیت الله حسنزاده آملی یا مرحوم دکتر ملک شاهی از این کتاب کردن، فصل دهم هستش، الفصل العاشره، که در خود متن اصلی اشارات زیر عنوان اشارتون آمده است. اما قبل از اینکه بحثم رو بخونم، بحثم رو در باره کتاب ادامه بدم، دو تا نکته رو توجه میدم. در این عبارتی که از ابن سینا تفسیر خواهم کرد، ابن سینا کاملا تحت تأثیر آیه نور در قرآن کریم قرار داره، در تحت تأثیر آیه شریفه نور است و آیه نور رو خب من ابتدا یادآوری میکنم و بعدش خواهیم دید که چگونه ابن سینا تطبیق میده به اصطلاح مدارج عقل رو، ساحات عقل رو با آیه نور. خب در اونجا میفرماید که الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجتن که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهد الله لنوره من یشاء. خب اینو در ذهن داشته باشید، آیه نور رو، و به نظرم بدیهی است، نیاز به گفتن نداره تأثیر آیه نور، الهام بخشی آیه نور برای حکیمان ما. خب اگر کسی بگه که مثلا سهروردی حکمت نوری خودش رو از آیه نور گرفته، حکمت اشراقی خودش رو از آیه نور گرفته، این خیلی خوب روشن‌تره. ملا صدرا و دیگران که به نوعی معرفت رو با نورانیت مساوق می دانند همه تحت تأثیر این هستند. اما اینجا من چیزی که طبق نص عبارات خود ابن سینا دیده میشه، ابن سینا هم کاملا فرایند معرفت رو بر مبنای آیه نور میفهمه و اون فرایند رو، مدارج عقل رو، با مفاهیمی که در آیه نور آمده تطبیق میده و این فقط برای تقریب به ذهن یا تشبیه یا چیزی از باب صناعت ادبی نیست، بلکه دقیقا به خاطر این است، به این جهت است که ابن سینا معرفت رو نور میداند، از جنس نور میداند و به همون فرایند اشراقی و مشرقی معرفت توجه دارد. یه نکته، یه عبارتی هم اجازه بدید که از کوربن، خود کوربن بخوانم، که به نوعی اون غایتی رو که برای فیلسوفان ما شناسایی میکنه در اون عبارت بیان کرده است. در همین جلد، در جلد چهارم اسلام ایرانی، اونجا وقتی که راجع به متفکران شیعه نظر میده، و اینا رو قبلا هم گفتم که متفکران شیعه، مکتب اصفهان رو کوربن ذیل عنوان حکیمان سینایی اشراقی یا حکیمان سینایی سهروردیایی به اصطلاح، اگه بخوایم تحت لفظی ترجمه کنیم، قرار میده، وقت درباره این حکیمان می نویسد که این متفکران فیلسوف و در عین حال عارفان بزرگ بودند. یعنی میگه که اینا فیلسوف بودند اما در عین حال خب عارف هم هستند، و نه تنها عارفان بلکه عارفان بزرگ هستند، یعنی عارفان عادی هم نیستند. فلسفه ایشان نه به فلسفه نظری محدود است و نه به چیزی که امروزه نتایج عملی و کاربستهای فایده گرایان خوانده می شود نظر دارد، زیرا فلسفه‌ای که مدعای خیش را بر این مبنا توجیه کند به رسالت خیش خیانت کرده است. این نکته رو حالا به عنوان نکته مقدماتی خیلی خوبه به نظرم دوستان توجه بکنم، که همیشه اینجوری تلقی میشه که تقاضای ما از فلسفه این است که یک فایده عملی داشته باشد، یک کاربرد عملی داشته باشد. اینجا نمیخوام بگیم که فیلسوفان ما به این توجه نداشتن، به کاربرد، به فلسفه، به اصطلاح موارد استفاده ای که در زندگی میشه از فلسفه کرد توجه نداشتن و یک سره در آسمان ها سیر میکردن، منظور این نیست. منظور اینه که به این محدود نبودن، غایتی بالاتر از این برای فلسفه در نظر گرفتن. حالا به تعبیری که کوربن میگه، اگر که فلسفه ای صرفاً به نتایج عملی و کاربستهای مادی توجه داشته باشد، به رسالت خودش، به وظیفه خودش خیانت کرده است. در نزد متفکران شیعی ما، عمل به فلسفه یکسره به حیات درونی مرتبط است. هدفش این است که در نزد آنان، در نزد شاگردانشان و در نزد همه آنان که پرتو آموزشان بر ایشان می افتد، کمال یک گونه بشری حکمت الهی را خلق کنند. یعنی در واقع تجسم اون حکمت الهی باشند در بشر. خب ما خداوند رو در واقع حکیم می دانیم دیگه، صفت، یکی از صفات کمال خداوند حکمت است. این فیلسوفان در واقع نمونه بشری اون حکمت می خوان باشند، تجسم بشری اون حکمت الهی هستند. خب یک گونه بشری حکمت الهی را خلق کند که انسان اقتصادی روزگار ما شاید هیچ درکی از ضرورت یا معنای آن ندارد. منظور از انسان اقتصادی نه انسانهایی که اهل اقتصاد هستند. در واقع انسان اقتصادی ترجمه هومو اکانومیک هست، که معمولا وقتی که در نزد غربی ها میان و یک هویت مشخصی برای انسان تعریف میکنن، خب اون وصف رو به هومو که به معنی انسان است اضافه میکنن و اگر بخوایم به اصطلاحات خودمون ترجمهش کنیم، در واقع خب یک کسی که از منظر اقتصاد می نگرد، انسان رو یک حیوان اقتصادی در نظر می گیره که همه زندگی او، همه غایت او محدود به اقتصاد هستش. ولی خب میگه که وقتی که انسان اقتصادی یا انسانی که حیوان اقتصادی تعریف شده در روزگار ما با این فیلسوفان مواجه میشه، هیچ درکی نمیتواند از این غایتی که برای فلسفه در اینجا رقم خورده داشته باشه. و اون غایت این است که این فیلسوفان میخواهند تجسم زمینی، تجسم بشری حکمت الهی باشند. خب حالا بعد از این دو مقدمه‌ای که عرض کردم، میام سر بحث ابن سینا. ما فصل عاشر رو که جلسه گذشته من خدمتتون بودم و عرض کردم، در اونجا در فصل عاشر یک قسمتش رو تونستم عرض بکنم و اون تمایز عقل عملی و عقل نظری بود و عقل عملی رو توضیح دادم. اما فیلسوفان ما عقل عملی رو ذیل عقل نظری قرار میدن، به این معنا که خود عقل عملی هم در واقع از عقل نظری بهره میگیره و اون شناختی رو که عقل عملی در مقام عمل، در حوزه اخلاق، سیاست، کلن در حوزه علوم عملی یا به تعبیری در حوزه بایدها به کار میبنده، اون معرفت از طریق عقل نظری به او افاضه شده. بنابراین از اینجاست، از عقل با عقل نظری هست که انسان از حیوان متمایز میشه، یعنی اونجایی که قدرت درک کلیات رو پیدا میکنه. منتها خب این یک بحث خیلی معروفیه در فلسفه ما که فکر میکنم که شروعش هم همین عبارت ابن سینا هستش که برای عقل، اون هم عقل نظری، برای عقل نظری چهار مرحله رو، چهار مرتبه رو تعریف میکنه. یک نکته ای که راجع به نظر عرض بکنم، مخصوصا در نوشته های کوربن، ببینید نظری، یعنی ما وقتی که میگیم عقل نظری، این رو اگر بخوایم ترجمه کنیم به زبان انگلیسی، مخصوصا کوربن که دقیق هست، نظری رو تئوریتیکال ترجمه نمی کنه، به این معنایی که ما میگیم مثلا تئوری نظریه، خب فکر میکنیم که مثلا عقل نظری یعنی اون عقلی که نظریه پرداز است، اون که، ولی این رو به این معنا نمیگیره. اولا معمولا معادل عقل نظری speculative intellect هستش یا speculative reason هست، به معنایی که ما میگیم عقل نظری. و وقت کوربن اینجا میگه که اگر این رو بگیم speculative و از فعل speculate به معنی فکر کردن، اندیشیدن، امروز معمولا اینجوری ترجمه میشه، میگه این رو نباید به معنی تحت لفظی، به معنی ریشه ای لاتینیش در نظر گرفت که speculate در واقع از اسپیکولم هستش، به معنی آینه، یعنی عقلی که شأن آینگی دارد. و این نکته رو حالا جالبه که تو نوشته های مختلف کوربن شما میبینید، یعنی در واقع به ریشه لغوی توجه میکنه و این عقل شأن آینگی است، به این معنا که همانند یک آینه است که در مقابل یک تصویری، یک شیء قرار میگیره، در مقابل یک نوری قرار میگیره و این نور بر اون میتابد، نه اینکه خودش از طریق حالا معمولا اینجوری تصور میشه که ذهن فکر میکنه، نفس ما تلاش میکنه، صغرا کبرا میکنه تا به نتیجه برسه. ولی عقل نظری رو مخصوصا کوربن در نوشته های خودش در جاهای مختلف اینجوری در نظر میگیره که یعنی در همون حالا معادل انگلیسیش که اسپیکیولیتیو هست. جالبه که حتی میگه که اگر ما عقل نظری رو تئوریتیکال هم ترجمه بکنیم، یعنی این معادل هم میشه دربارش به کار برد، میگه باز هم اونجا باید اون رو به ریشه لاتینیش در نظر گرفت، نه تئوری به معنایی که امروز میفهمیم، و اون هم سئوریا به معنی نظر کردن، مشاهده کردن. و عقل نظری، حالا جالبه که تو زبان عربی هم ما اگر به معنای ریشه‌ای نظر در نظر بگیریم، بازم عقلی که نظر میکنه، مشاهده میکنه. به هر حال عقل نظری رو طبق هر دو معادله لاتینیش اگر تحلیل بکنیم، در هر دو نوعی شهود و اشراق دیده میشه. یه نکته بگم بازم قبل از اینکه حالا وارد خود عبارت بشم، حالا که این بحث پیش اومد، برای اینکه روشن‌تر بشه مقصود کوربن و فهمی که اون از این اصطلاحات در حکمت ما داره، جایی درباره عبارتی رو نقل میکنه از یک رساله که خود اونم جالب ماجرایی داره، و اون عبارت ناظر هست به نوع معرفت یافتن پیامبر، اینکه پیامبر چگونه صاحب معرفت میشه. اون عبارت رو عبارت اینه، میخونم خدمتون و بعد تحلیل توضیح هم عرض خواهم کرد که مفهوم عقل نظری رو در حکمت ما مخصوصا اونجوری که کوربن میفهمش بهتر روشن بشه، و این و بعدش هم خب برمیگردم به اصطلاح ابن سینا. عبارت اینه، این عبارت رو کوربن در جلد سوم اسلام ایرانی میاره: نبی که مؤید است به تایید الهی و مقوی به قوت قدسی، هرگاه او را احتیاج عارض شود از جهت اصلاح اهل عالم و تربیت و انتظام ناموس شریعت توجه به عالم قدس عقل فعال کند و آینه جان مقابل آن عالم دارد از جهت اقتباس علمی، و حقیقتی که مطلوب است از حقایق علوم از لوح محفوظ که عبارت است از ذوات جواهر قدسی بر سبیل انعکاس در او حاصل شود. این همون عقل نظری پیامبره. منتها عقل نظری رو اگه بخوایم طبق اصطلاح، طبق فهم کوربن و این عبارتی که خوندم ترجمه بکنیم، باید عقل نظری یا به اصطلاح speculative reason رو ترجمه کنیم عقل آینگون، عقل صیقلی، عقلی که شفاف شده و میتواند نور در آن منعکس شود. داخل پرانتز عرض بکنم که این عبارتی که در اینجا خوندم، این کوربن در جلد سوم اسلام ایرانی میاره، و توصیه میکنم که دوستان به اون بحثم اگر مراجعه کنن خیلی خوبه. اونجا یکی از فصول جلد سوم اسلامی فصلی است که در کوربن در شرح و تحلیل یک رساله بی امضا نوشته. رساله بی امضا در واقع یک نسخه خطی است که کوربن به اون برخورده، ولی این رساله خطی متاسفانه گویی که صفحات اولش افتاده، نه عنوان رساله هست و نه نام نویسنده آن. ولی خود رساله که چند صفحه بیشتر نیست، درباره مراتب معنایی قرآنه، درباره هفت بطن قرآنه. بسیار رساله خوندنی و زیبایی است، به زبان فارسی شیوایی هم نوشته شده که نمونهش رو در اینجا خوندم و در اون بحث در اون فصل کربن این رو تحلیل کرده، ولی مشخص نیست که این رساله نویسندش کدوم یک از حکیمان ما هستند. و در اونجا این عبارت رو که عرض کردم درباره عقل نبی و نوع معرفت یابی پیامبر که حالا من در ادامه هم عرض خواهم کرد میاره، و این تأییدی است بر همون تصوری که از عقل نظری داره به معنی عقل آینه‌گون. خب اما حالا اگر به خود اصطلاحات ابن سینا توجه بکنیم، این عقل تا زمانی که تا جایی که در نهایت به عقل قدسی، به عقل به اصطلاح پیامبر، عقلی که در پیامبر هست میرسه، چون حالا خواهم گفت که بین نبی و حکیم هم تمایز ماهوی وجود نداره، این چه مدارجی رو طی میکنه. خب به طور کلی این مفاهیم رو در نظر داشته باشید، یعنی ابتدا عقل هیولانی است، سپس عقل بالفعل، ببخشید عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مستفاد و میشه گفت که یک مرتبه دیگر عقل قدسی، این هم در ابن سینا قابل تشخیصه، یعنی عقل پنجمی هم هست عقل قدسی. خب عقل ابن سینا میگه که از اون مرحله‌ای که انسان از حیوان متمایز میشه و قوه‌ای در او هست که در حیوان نیست، اون قوه عقله، این عقل خب پایین ترین و نازل ترین مرتبهش، پایین ترین حالتش عقل هیولانی است. خودش هم میگه که عقل هیولانی یا میشه ترجمه کرد به عقل بالقوه، این از باب تشبیه، از باب تشبیه به هیولا هستش. هیولا خب میدونید که در واقع یک واژه یونانی است که در زبان عربی معرب شده، یعنی ترجمه نشده. هیله، یک چنین واژه یونانی داریم، یعنی هیله یعنی ماده اولیه یا مادت المواد، که در زبان عربی فیلسوفان ما این رو معرب کردن و گفتن هیولا بهش. پس هیولا با اون واژه یونانی در ارتباط. خب هیولا یعنی اون حیثیت بالقوه در اجسام، اون حیثیتی که پذیرای صورت هستش. خب در واقع مرتبه هیولانی ماده، به اصطلاح اون ماده در وقتی که هیولا در مرتبه هیولانی هستش هیچ صورتی نداره، فقط قابلیت پذیرش صورت ها رو داره. ابن سینا در مقام تشبیه میگه که عقلم یک چنین حالتی داره، در پایین ترین مرتبه عقل شبیه هیولاست، هیچ صدا بهتر نشد دوستان، من تمرکزم هم به هم میخوره، نگران هستم. بهتر نشد صدا؟ اصلا نداری صدای منو؟ خب پس اجازه بدید که ادامه بدم، چون گفتن که ما برای جلسه آینده این مشکل رو برطرف میکنیم، مشکل صدا رو. ببخشید، من عذرخواهی میکنم از اینکه شما اذیت میشید. خب پس پایین ترین، من بازم بلندتر صحبت میکنم و نزدیکتر هم میشم که بتوانم بهتر صدام رو برسونم خدمت شما. پس پایین ترین مرتبه عقل، یعنی عقل نظری در انسان، عقل حیولانی هست، به این معنا که در این مرحله معقولات در او فعلیت ندارند، بلکه معقولات در او بالقوه هستند، ولی او قابلیت معقولات رو داره. یعنی فرق عقل حیولانی، انسانی که در مرتبه عقل حیولانی است با حیوان در این است که حیوان قابلیت درک معقولات رو نداره، ولی انسان قابلیت درک معقولات رو داره. در مقام تشبیه مثل فردی است که نوشتن بلد نیست، ولی قابلیت نوشتن رو داره. یعنی اگر تحت آموزش قرار بگیره میتواند خواندن و نوشتن بیاموزه، در مقابل موجودی که نه، این قابلیت هم در او وجود نداره. مرتبه بالاتر عقل بالملکه است، به این معنا که در عقل بالملکه برخی از معقولات از حالت بالقوه خارج شده اند و بالفعل شده اند. در این مرتبه گفتند که عقل بدیهیات اولیه یا معقولات نخستین رو درک میکنه. اونجایی که مثلا میبینیم که انسان ها به هر حال میفهمند کل بزرگتر از جزء، جمع نقیضان محال است، و این رو گفتن مثل اون مسئله نوسوادی است که مقدمات نوشتن رو فرا گرفته، میتواند بنویسه ولی هنوز همه قابلیت های او برای نوشتن بالفعل نشده، باید تمرین کنه تا این استعداد در او شکوفا بشه. این مرحله، مرحله عقل بالملکه است. مرحله عقل بالملکه یعنی مرحله درک معقولات نخستین یا بدیهیات. مرتبه بالاتر عقل بالفعل است، به این معنا که نه تنها معقولات اول در عقل بالفعل شده اند، بلکه معقولات دوم نیست، یعنی اون معقولاتی رو که به نوعی نتیجه تأمل و فکر هستن، نیازمند تدبر کردن هستن، اون معقولات رو هم درک میکنه. یعنی با علوم مختلف، با دانش‌های مختلف که همه دانش‌ها، همه علوم به نوعی معقولات هستند، چون همه‌شون از جنس کلیاتن، با اونها آشناست و در مقام مثل، در مقام تشبیه، او عقل مانند کسی است که به راحتی می‌تواند بنویسد و استعداد نوشتن به کمال در او شکوفا شده و هر وقت که لازم باشه میتواند دست به قلم ببره، بر اساس اون چی که در نزد خودش ذخیره کرده، شناختی که به حروف داره، میتواند حروف رو با هم ترکیب کنه و چیزی بنویسه بدون اینکه نیازمند مراجعه و به اصطلاح استفاده کردن از استاد و کمک گرفتن از کسی باشه. این مرحله، مرحله عقل بالفعله که معقولات دوم رو هم حاصل کرده، ولی البته برای این که بخواهد از اون معقولات استفاده کنه نیاز به فکر کردن داره، یعنی باید تلاش فکری خودش رو ادامه بده، ولی به یک معنا میشه گفت که از اون چی که در مقام عقل بالملکه فاقد بود، اینجا دیگه برخوردار شده. عقل مستفاد مرحله‌ای که در اونجا نفس نسبت به معقولات فعل مطلق است، یعنی دیگر حالت بالقوه‌ای نداره. هر چیزی که، هر قابلیتی که برای فهمیدن برای تعقل در او بوده شکوفا شده. در واقع عقل مستفاد نقطه مقابل عقل هیولانی هستش. در عقل هیولانی هیچ چیزی بالفعل نبود، همه چیز بالقوه بود. در عقل مستفاد هیچ چیز بالقوه نیست و همه چیز در عقل مستفاد بالفعله. و این عقل مستفاد در حقیقت به واسطه اتصال به عقل فعال چنین قابلیتی یافته، یعنی یک قابلیتی یافته که به عقل فعال متصل شده و در اتصال به عقل فعال هم با منبع علم به اصطلاح با لوح محفوظ گویی وصل شده و بنابراین در اون منبع هم همه چیز حاضر و آماده هست و به تعبیری که گفتن هر چرا متوجه شود در حال معلوم کند بیان که در آن فکری از نو بکند. یعنی دیگه هر چیزی رو که لازم باشه اون رو بیدرنگ درک میکنه و نیازی به تلاش فکری نداره. این چهار مفهوم رو که توضیح دادم برای فهم عبارت ابن سینا در نظر داشته باشید. پس چهار مفهوم یا چهار مرحله عقل. و البته وقت اینجا یه بحثی هستش که آیا این همه مراتب عقل همین است، ولی ابن سینا گویی که برای خود عقل مستفاد هم دوباره مراتبی قائل میشه و بالاترین مرتبه عقل مستفاد رو عقل قدسی میدونه و این عقل قدسی اختصاص به پیامبران داره. این دو نکته رو توجه بکنید. این چند مفهوم رو عرض کنم. یک مطلب دیگری که در اینجا حالا نوع رسیدن عقل به معرفت رو ابن سینا در قالب دو مفهوم توضیح میده، یکی مفهوم فکر و دیگری مفهوم حدس. خب تعقل همیشه اینجوریه که یعنی ما در منطق هم آموخته ایم که فرایند تعقل یک فرایند فکریه و غالبا هم به ما گفته میشه که خب اگر میخواهیم به نتیجهی برسیم، معلومی رو مجهول بکنیم، باید تأمل بکنیم، باید صغرا کبرا بکنیم. نکته خیلی ساده است که شما در منطق دیدید که در واقع ما وقتی که منطق میخونیم میگن که منطق آموختن قواعد فکر. بعد وقتی که میگیم فکر چیه، فکر رو اینجوری تعریف میکنن دیگه که الفکر حرکتون الى المبادی و من المبادی الى المرادی. فکر عبارت از حرکت به سوی مبادی، یعنی به سوی اون به اصطلاح معقولاتی که در نزد ما هستش، اون اصولی که در نزد ما هستش، و از اون اصول به طرف مراد، به طرف اون چیزی که مطلوبمون هست و میخواییم به اون علم پیدا بکنیم. اگر بخواییم به نوعی فیلم آهسته فکر رو به نمایش بگذاریم که اتفاقا در منطق این کار رو میکنن، یعنی میگن که خب اون چیزی که ما تحت عنوان فکر داریم مراحلش چیه؟ یعنی ممکنه شما همه اینها رو خیلی به سرعت انجام بدیم، ولی وقتی که تحلیلش میکنیم در فکر کردن ناگزیر ما این پنج مرحله رو پشت سر میگذاریم. ابتدا برخورد با مشکله، سپس شناخت نوع مشکله که خب حالا این مشکل مثلا تصوریه، تصدیقیه، نمیدونم جزء مجربات، جزء معقولات، فطریات چی هستش، همه اینها رو ما خب تشخیص میدیم. بعد از اینکه نوع مشکل رو شناختیم، در مرحله بعد حرکت از مشکل هست به سوی معلوماتی که در نزد خود ذخیره کرده ایم، میشه مرحله سوم. مرحله چهارم جستجو در میان معلومات هست. در معلومات خب ما در ذهنمون ممکنه خیلی، یعنی در واقع در مقام عقل بالفعل گفتیم که هم معقولات به اصطلاح نخستین رو ما صاحب هستیم و هم معقولات دومی رو، یعنی همه اون چیزی که در مرحله بعد از معقولات اول قرار میگیره، اونها هم به هر حال در ذهنمون هر کس یک اندوخته ای داره که البته اینجا خب متفاوت میشه، کم و زیاد میشه. به هر حال در میان اونها جستجو میکنیم و اصلا اون چیزی که ما در منطق بهش میگیم حد وسط یک چنین چیزی داره دیگه. وقتی شما میخواید که از مقدماتی که دارید به مطلوب برسید، باید مقدمات رو طوری بچینید که یک حد وسطی بین اونها باشه، که در مقام مثال گفتن مثل اینه که ما میخواهیم از یک نهر عریضی رد بشویم و نمیتوانیم مثلا بپریم از روی اون، میگردیم و یه چیز مناسبی مثلا سنگی چیزی در اون وسط قرار میدیم و پامون روی اون سنگ میگذاریم و به اصطلاح طرف دیگر، به کرانه دیگر اون نهر منتقل میشویم. پس مرحله چهارم، که اتفاقا مرحله چهارم سختترین مرحله فکره، این که ما بگردیم در میان معلوماتمون و معلومات مناسب حل مشکل را پیدا کنیم. ممکنه ما خیلی معلومات داشته باشیم ولی اونها کمکی به حل مشکل نکنند. مرحله پنجم، وقت بعد از اینکه معلومات مناسب رو یافتیم، حرکت میکنیم به سوی مطلوب و مشکل رو حل میکنیم. اما فرایند رسیدن به مطلوب یا معلوم کردن مجهولات، جالبه که در ابن سینا اینجا میگه که هم از طریق فکر میتواند انجام بشود و هم از طریق حدس، که اجمالاً عرض بکنم چون در ادامه در اشاره های بعدی خود ابن سینا احساس میکنه که حق مطلب درباره حدس ادا نشده و دوباره در دو اشاره به بحث حدس میپردازه. در یک اشاره تفاوت حدس و فکر رو توضیح میده و بعدش در اشاره که به دنبالش میاره، یعنی اینجا ما الان فصل دهم هستیم، در فصل یازدهم تفاوت فکر و حدس رو بیان میکنه و در فصل دوازدهم میگه که شاید شما میخواهید چیز بیشتری درباره حدس بدانید. و به نظرم اون عباراتی که اشاره‌ای که درباره حدس داره خیلی اشاره تعیین کننده است. خب من اون دو تا مطلب میذارم برای بعد، فقط اجمالا درباره حدس این رو عرض میکنم که در واقع فکر یک فرایند تدریجی این چنینی داره، یعنی طی مراحلی پیش میره و به نوعی زمانبره. خب ما تحقیق میکنیم، مطالعه میکنیم، همینجوری هست دیگه. شما هر وقتی که میخواد به یک نتیجه علمی برسید، به این فرایندی که عرض کردم اقدام میکنید. ولی گاهی ممکن است که کسی بدون طی این فرایند تدریجی نتیجه رو حد زده باشه، نتیجه رو به دست آورده باشه. و در واقع حدس یک فرایند برق آسا داره. مثلا برای اینکه ما حد وسط رو پیدا بکنیم، ممکنه که صرف وقت بسیاری بکنیم، ولی کسی با یک توجه به مشکل حد وسط رو حدس بزنه و بعد هم به نتیجه برسه. به تعبیری میشه گفت که ظرف وقوع فکر زمان هست، چون زمان خودش یک فرایند تدریجی الحصول قبل و بعد داره، ولی فرایند مثل ظرف وقوع حدس آنه که تقسیم پذیر نیست، یعنی که قبل و بعد نداره. زمان گذشته و حال و آینده داره، ولی آن جزء تجزیه ناپذیر زمان است. اون انتقال به مطلوب که در آن اتفاق می افتد به عنوان واحد تجزیه ناپذیر زمان، این رو بهش میگیم حدس. خب اجازه بدید من برای اینکه اون چرا که گفتم در عبارت ابن سینا هم تاییدش رو ببینیم، یه تأملی در خود عبارات ابن سینا داشته باشم و من قواها، یعنی از جمله قوای عقل نظری، چون ما جلسه پیش، یعنی من بخشی از فصل عاشر رو، یعنی این اشاره رو خوندم و که مربوط به عقل عملی بود، حالا عقل نظری رو اینجوری توضیح میده: و من قواها ما لها به حسب حاجتها الی تکمیل جوهرها عقلا بالفعل. میگه از جمله قوای، ببخشید اینجا قوای نفس هستش، از جمله قوای نفس اون چیزی است که نفس برای تکمیل جوهر خودش به صورت عقل بالفعل به آن نیاز دارد. فاولها، یعنی اولین قوهش، قوتون استعدادیتون لها نحو المعقولات، فقد یسمیها قوم عقلا هیولانیا. خب میگه که اولین قوه او، اون اولین قوه عقل نظری، یک استعدادی در او هست به نحو طرف معقولات، یعنی یک استعداد، یک قابلیتی برای تحصیل معقولات داره، برخلاف نفس حیوانی که چنین استعدادی نداره. و گروهی این رو گفتن عقل حیولانی، و عرض کردم که عقل حیولانی هم که گفتن از باب تشبیه به اصطلاح جوهر حیولا در اجسام است. و هیل مشکات، این اون تطبیقی است که ابن سینا با آیه نور میکنه. میگه عقل حیولانی همون مشکات است. ببینید، الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات، خدا نور آسمان ها و زمین است، که مثل نور او، آیه رو توجه بکن که بعد این تطبیق ابن سینا رو بهتر متوجه بشیم. میشه که نور خداوند رو که توضیح میده، این آیه قرآن هست دیگه، که مثل نور خداوند مثل یک چراغدانی است، کمشکاتن فیها مصباحون، که در این مشکات، در این چراغدان یک چراغی است، المصباح فی زجاجت، و این مصباح، این چراغ در یک شیشه است، که انها کوکبون دریون، که این چراغ در شیشه است که اون هم به مانند یک اصطلاح اختر درخشان است، یک ستاره درخشان است. یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه. خب این چراغ اگر روشن هست، از کجا افروخته میشه؟ به هر حال هر چراغی که بخواد افروخته بشه باید یک روغنی داشته باشد. روغن این چراغ از درخت مبارک زیتون است که نه شرقی است و نه غربی است، که در واقع گویی که این درخت که نه شرقی است و نه غربی است، در مسیر همون صراط مستقیم حقیقت است، نه تمایل به چپ داره و نه تمایل به غرب داره، به این معنا که یمین، الیمین و یسار مزله و طریق الوسطا هی الجاده، هم راست و هم چپ هر دو گمراهی است. صراط مستقیم اون جاده است، اون راهی است که به حقیقت می انجامد. خب پس این کوکب دوری، این اختر درخشان، فروغ خودش رو از روغن، از درخت زیتون میگیرد. یکاد و زیتها یوزی لولم تمسس و نارون. این خیلی عجیبه، میگه که در واقع این روغن، این روغنی که از شجره زیتون گرفته میشه، اینقدر خودش پرفروغه، اینقدر خودش مستعده که نزدیک است که روشن شود، ولو اینکه هیچ آتشی به آن نرسیده باشد. یعنی ما اگر آتش رو، اگر بخوایم روغنی رو که به اصطلاح منبع آتش روشن بکنیم، خب باید یک آتشی به اون برسونیم، یک جرقه ای به اون برسیم که مشتعل بشه. میگه نزدیک است که خودش مشتعل شود، مشتعل شود، نورون علی نورن، که این نور بر نوره، یهد الله قل نوره من یشا، که خداوند هر کس را که بخواهد با نور خودش هدایت میکنه. حالا بعد از اینکه اون آیه رو توضیح دادم، ببین ابن سینا اینجوری تطبیق میده، میگه که این عقل عملی هی المشکات، یعنی این چراغدان است، گویی قابلیت روشنایی رو داره. چراغدان فقط یک ظرف دیگه، فقط قابلیت اینی داره که چراغی در اون نهاده بشه، ولی خود چراغدان جای چراغ که از خودش نوری ندارد. اما فرق چراغدان با غیر خودش اینه که در جاهای چیزهای دیگه قابلیت قرار گرفتن چراغ در اونها رو ندارن، ولی این ساخته شده برای اینکه چراغ در اون قرار بگیره. و یتلوها قوت اخرى تحصل لها عند حصول المعقولات الاولى فتتهیأ بها لاکتساب الثوانی. بعد از این قوه اول، یعنی عقل حیولانی، قوه دیگری است که برای عقل نظری حاصل می شود. و چه زمانی حاصل می شود؟ هنگامی که معقولات اولا در اون محقق شده باشند، معقولات نخستین. و بعد از اینکه معقولات اولا در اون محقق شدن، فتتهیأ بها لاکتساب ثوانی، پس آماده می شود برای اکتساب معقولات ثانی. خب این مرحله که البته اینجا ابن سینا اسم نمی بره یا عنوانش رو ذکر نمی کنه، این همون مرتبه عقل بالملکه است که معقولات نخستین رو حاصل کرده و بعد می تواند از طریق اونها به معقولات ثانی برسد. بعد میگیم که خب چگونه به معقولات ثانی میرسد، یعنی از معقولات اولا، از اولین معقولاتی که حاصل کرده چگونه به معقولات دوم میرسه. اینجا این توضیح رو که عرض کردم راجع به دو مفهوم فکر و حدس میاره، اما بالفکره و هی شجرت و زیتونه ان کانت ضعفا، او بالحدس و هی زیتون ایزن. خب هی زیتون، اینجا بعد از زیتون باید به نظرم نقطه بگذاریم. خب چجوری از معقولات نخستین به معقولات دوم میرسه؟ میگه از دو راه میرسه، یا از طریق فکر به اونها میرسه، یعنی طی مراحل میکنه، اون پنج مرحله رو که عرض کردم پشت سر میگذاره. این میگه که فکر رو منطبق میکنه با شجره زیتونه. ببینید، یعنی اگر ما درخت زیتون رو در نظر بگیریم و اون چراغی که در چراغ دان است بخواهد روشن بشود، از درخت زیتون تا روشن شدن چراغ خب مراحلی باید طی بشه. یعنی درخت زیتون رو ما داشته باشیم، روغنش رو بگیریم و آماده بکنیم، در چراغ بریزیم تا چراغ روشن بشه. این میشه همون مراحل فکر. در کیا اینجوری است؟ در کدوم عقول اینجوری است؟ انکان ضعفا، اگر انکانت ضعفا، اگر عقول ضعیف باشن، یعنی در واقع قوت و ضعف عقول رو هم ابن سینا در این میدونه که عقول ضعیف از طریق فکر میتوانن معلومات خودشون رو، مجهولات خودشون رو معلوم بکنن، ولی عقولی که قوی باشن از طریق حدس میتوانن این کار رو بکنن. پس یا از طریق فکره که منطبق میشه با شجره زیتونه، با درخت زیتون، او بالحدس فهیه زیتون، یا نه از طریق حدس به این میرسن و این همون روغن است. یعنی در واقع گفت که خود روغن دیگه از اون مراحلی که باید طی بشه در این طی نمیشه، و این روغن به گونه ای هست که یکات و زیت و ها یوزی، که نزدیک از خود روغن داره برافروخته میشه، خود روغن داره مشتعل میشه. داخل پرانتز عرض بکنم، یاد این افتادم که خود قربان در جلد چهارم اشاره میکنه که سهروردی و فخر رازی اینها در نوجوانی هم کلاس بودن، هم شاگردی بودن، ولی خب دیگه بین اونها جدایی افتاد، ولی داوری اونها رو نسبت به همدیگه ذکر میکنه. میگه که وقتی که از سهروردی درباره فخر رازی پرسیدن که این چگونه است، گفت که ذهنه لیس به جید، گفت که ذهنش خیلی ذهن جالبی نیست. البته اینکه این نکته بگم که فخر رازی یک نابغه به تمام معناست، ولی شاید در این قسم معارف حق با سهروردی که گفت ذهنه لیس به جید. ولی وقتی که از فخر رازی درباره سهروردی میپرسن، فخر رازی میگه که ذهنه یتوقد و فتنتن و زکاءن، که ترجمهش یه چنین چیزی میشه که ذهن او از زیرکی و هوشمندی مشتعل است، و گویی که یعنی اون چیزی که فخر رازی بهش اشاره میکنه همین قوت حدس در سهروردی هستش. و واقعا شما وقتی که نوشته های سهروردی رو میخونید حقیقتا هم همینطوره. یعنی یک انسانی با عمر اندک، عمری که خب هنوز اصلا حتی به سنی که اصطلاحا میگن سن کمال هستش، یعنی به 40 سالگی نرسیده، در 36 سالگی، 36 سال شمسی ایشون به درود زندگی میگه، به شهادت میرسه، و این معارف سرشاری که در نوشته های سهروردی هست که هم دقت فلسفی داره، دقت منطقی داره، ژرفای عرفانی و حکمی داره، این دقیقا همون روغن زیتون هستش. یعنی دیگه در واقع گویی که یک روغنی است که آماده اشتعال این قوت حدس که ابن سینا میگه دقیقا همین هستش. به هر حال خب پس در این مرحله ای که ما میخواهیم از معقولات نخستین به معقولات دومی برسیم، یا از طریق فکر میرسیم یا از طریق حدس میرسیم. خب معلومه که اگه از طریق حدس باشه چقدر این سیر شتاب میگیره و چقدر میتواند دستاوردهاش بیشتر باشه. ایزن انکانت اقوا منزالک و فتسمی عقلا بالملکه و هی زجاجه و شریفت البالغت منها قوتا قدسیه یکاد و زیتها یزی و لولم تمسسه نارون ثم یحصلو بعد ذالک قوتون و کم قوتن و بعد از ذالک یحصل قوتن و کماله و کمالن باید باشه یحصل لها بعد از ذالک، بله، قوتون و کمالون. خب ببینید، پس اگر بالاتر از این باشد که اینجا در واقع ابن سینا یه مقدار این اصطلاحش به نظرم با اون چیز اصطلاحات مشهوری که هستش قدری متفاوته، اگر بالاتر از این مرتبه باشه که اون چه که گفتی، من گفتم عقل بالفعل، اون مرحله قبل باید عقل، یعنی اول عقل بالملکه رو داریم و بعد عقل بالفعل در تقسیم بندی های معروفی که میشه. و اینجا اجازه بدید که من یک تأملی بکنم. ببینم بله، پس گویی که تا اینجا همش داره عقل، یعنی اونچه رو که گفت عقل بالملکه است، هنوز به عبارتی ناظر به عقل بالفعل نداره. خب اگر قوی تر از این باشد، این رو بهش میگیم عقل بالملکه، و عقل بالملکه رو منطبق میکنه با زجاجه، یعنی اون شیشه ای که چراغ در اون قرار داره. و گویی که از اون دو اصطلاح دیگر، یعنی عقل بالفعل و عقل مستفاد، اینجا نام نمیبره و فکر میکنم در بحثش ولی مستتره. و شریفت البالغت منها قوتا قدسیتا یکاد و زیتها یزی و لولم تمسس و نارون ثم یحصل بعد از بله. و شریفت البالغه یعنی انسان شریفی که از این مرحله بالاتر میره و به قوه قدسی میرسد. این همون ناظر به عقل قدسی هستش، که یعنی قوه حدس در او به حد کمال رسیده. اینجا در واقع میگه که روغنش شعله ور میشه، روشن میشه، ولو اینکه ناری هم آتشی هم به آن نرسیده باشد. و بعد از اون خب این هم قوتی پیدا میکنه و هم کمالی، و این کمال رو وقت ابن سینا ازش به این تعبیر میکند که و هذا الکمال یسمى عقلا مستفادا و هذا القوه تسمى عقلا بالفعلا. آره اینجا اون دوتا رو بله، پس یک یعنی عقل بالملکه بعد از اون حالت هم یک قوه پیدا میکنه و هم یک کمال پیدا میکنه. به اعتبار قوه ای که پیدا کرده، قابلیتی که پیدا کرده، اون رو بهش میگیم عقل بالفعل، و به اعتبار کمالی که پیدا کرده، اون رو بهش میگیم عقل مستفاد. اما این دوتا رو اینجوری توضیح میده، یعنی هم کمالش رو و هم قوهش رو. اما الکمال فان تحصل لها المعقولات المعقولات بالفعل مشاهده متمثله في الذهن و هي نور على النور. یعنی اون کمالی که پیدا میکنه، یعنی همون مرتبه عقل مستفاد، که معقولات در اون بالفعل تحقق دارن و هیچ کمال بالقوهی در اون نیست، و هی نورون علا نورن، این نور بر نور است. نور بر نور رو به این معنا میگیره که در واقع هم این قابلیتی که عقل پیدا کرده نوره، و هم معارفی که برای این عقل حاصل میشه. پس نور بر نور است. نور نورون علی نور قرآن رو هم باز با این تطبیق میده. اما اون قوهی که براش حاصل شده، که این قوه رو تطبیق میده با عقل بالفعل، این هست که فان یکون لها ان یحصل المعقوله معقول المکتسب المفروغ من کل مشاهد متا شاعت من غیر افتقار الى اکتساب و هو المصبا. اما حالت قوش این هست که اون معقولی که اکتساب کرده و از اون فراغت حاصل کرده، برای او حاصل بشه به صورتی که هر وقت بخواهد، بدون اینکه نیاز به اکتساب، یعنی مراجعه مجدد و یادگیری مجدد داشته باشد، اون رو در نزد خودش بیابد. و این همون حالتی است که عرض کردم عقل بالفعل است، مثل کسی که نوشتن، قابلیت نوشتن در او فعلیت یافته. دیگه وقتی چیزی رو میخواد بنویسه، نیازی نداره که دوباره بره مراجعه کنه و از نو اون رو از کسی بیاموزه. و هذا الكمال يسمى عقلا مستفادا و هذا القوه تسمى عقلا بالفعل، که خوندم که این کمال رو بهش میگیم عقل مستفاد و اون قوه رو بهش میگیم عقل بالفعل. و الذي يخرج من الملكه الی الفعل التام و من الحیولانی ایضا الی الملکه و هو العقل الفعال و هو النار. خب اما این چیزی که برای عقل اتفاق میفته و این همون نکته ای بود که عرض کردم که معرفت شناسی ابن سینا رو از معرفت شناسی امروز متمایز میکنه، خب عقل از یک حالت هیولانی، از یک حالت بالقوه به حالت بالفعل میرسه. اما چیزی که بالقوه است به خودی خودش به تنهایی از حالت قوه خارج نمیشه. همیشه برای خروج از قوه به فعل یک مخرج میخواد، یک خارج کننده میخواد، یعنی یک علت بیرونی میخواد. خود عقل فقط قابلیت به اصطلاح قابلیت کمال رو داره، اما کمال رو به تنها خودش به دست نمیاره، باید کسی باشه که این کمال رو به او افاضه بکنه. اگر یادتون باشه، نمیدونم گفتم یا نه، خب دکارت میگفت که می اندیشم پس هستم. فون بادر که یکی از حکیمان است که به این نگاه خیلی، فرانس فون بادر از حکیمانی است که به این نگاه کربنی خیلی نزدیکه و کربن به او استناد میکنه، در مقابل کانت، در مقابل دکارت میگفت که حق این است که در واقع اندیشیده میشوم پس هستم و می اندیشم، یعنی من قبل از این که خودم بیاندیشم اندیشیده میشوم. یکی از مفاهیمی که حالا در آثار کربن هم دوستان مطالعه میکنم و من یه فرصتی امیدوارم بتونم با تفصیل بحث بکنم، در واقع وجه مفعولی عقل انسان است نه وجه فاعلی آن. در کربن این وجه مفعولی خیلی اهمیت داره. در معرفت شناسی امروز عقل ما فقط وجه فاعلی داره، یعنی خودش همه کاره است، ولی در معرفت شناسی ابن سینا همینجا که این عبارت به صراحت بیان میکنه، اون چیزی که اهمیت داره وجه مفعولی عقل ما هست. ببینید والذی یخرج من الملکت الی الفعل التام، اون چیزی که این عقل رو از حالت ملکه، از حالت قابلیت به فعل تام و من الحیولانی ایزن الی الملکه، یعنی از عقل بالملکه رو به فعل، به عقل بالفعل و قبل از اونم از عقل حیولانی به عقل بالملکه منتقل میکنه، خارج میکنه، و هو العقل الفعال، این عقل فعاله که این کارو میکنه. یعنی عقل خودش به تنهایی این رو نداره، که خب این بحثی است که حالا من در ادامه هم انشاءالله به تفصیل بحث خواهم کرد. اما این رو حالا وقتی که در با متن سوره آیه نور تطبیق میده، میگه که این که اون رو خارج میکنه از حالت بالقوه به حالت بالفعل، این همان نار است، یعنی آتش است. این آتش به هر حال باید به اون روغن برسه تا اون رو مشتعل بکنه. یعنی اون روغن درسته که کاملا آماده اشتعال است، ولی خودش مشتعل نمیشه، چنان است که گویی ببین یکاد و زید و نزدیک است که روغن اون برافروخته بشه. ولی اون چیزی که این رو برمی افروزاند، اون چیزی که این رو از حالت روغن بودن محض خارج میکنه و تبدیل به آتش میکنه، آتشی است که از بیرون به اون میرسد و گویی که این دو با هم که درگیر میشن، با هم که تلاقی پیدا میکنن، اون آتش که البته آتش در اینجا دقیقا به معنای نورانیت. این نکته رو هم توجه بکنید که رمز شناسی آتش در حکمت ما و مخصوصا اون نگاهی که کربن داره به نظرم خیلی مهمه. این حیفم میاد که این نکته رو توضیح ندم. کربن میگه که این آتشی که در حکمت ایرانی ازش سخن گفته میشه، آتش آتش اهریمنی نیست، آتش شیطانی نیست. چون ببینید آتش معمولا یک امر شیطانیه دیگه. شیطان میگفت که خب من از آتش آفریده شدن. و آتش همون جور که فوایدی داره ضررهایی هم داره. آتش هم روشنی ایجاد میکنه و هم دود داره، هم ظلمت. یعنی در واقع آتش ترکیبی از نور و ظلمته. اما جالبه که کوربن میگه که آتشی که در حکمت ایرانی ازش سخن گفته میشه، اون آتشی که به یک معنا خلیفه زمینی اهورامزدا است در حکمت ایرانی، این آتش از جنس همون آتشی است که موسی در طور سینا دید به تعبیر قرآن. یعنی اون آتشی که موسی دید آتش بیدود بود. چیزی که موسی علیه السلام دید در واقع یک بوته ای بود، یک درخچه ای بود که میدید که این داره میسوزه و داره اونجا روشنی ایجاد میکنه، ولی اون بوته سبز بود، بوته خشک نبود. به هر حال آتشی هم که در سوره نور ازش سخن گفته میشه، این نار در واقع همون نور هستش، نه آتش به معنایی که ما امروز ازش که ما میفهمیم، یعنی آتشی که اگر نور هست تاریکی هم هست، ظلمت هم در کنارش هست، دود هم ایجاد میکنه. خب به هر حال نور رو هم چیز نار رو هم آتش رو هم منطبق میکنه با نور در با نار در سوره نور. اما عبارت بعدی رو هم اجازه بدید که اگر فرصت داشته باشیم عبارت بعدی رو هم من بخونم امروز. خب در فصل یازده تحت عنوان تنبیهون، این هم به نظرم بحث مهمی است که عرض کردم. خود ابن سینا بعد از اون احساس میکنه که نباید توضیحات بیشتری بده. خب بعضی عبارات اشارات رو تحت عنوان تنبیهون میاره که گویی که یادآوری یک نکته است که حالا این نکته ولو اینکه بیان مطلب تازه‌ای نیست، ولی مطلب قبلی رو توضیح میده و یه توجهی به اون ایجاد میکنه. تنبیهون لعلک تشتهی الان ان تعرف الفرق بین الفکرت و الحدس فستم. خب میگه که شاید تو الان بخوایی که فرق بین فکر و حدس را بدانی، پس بشنو. خیلی هم ابن سینا در اشارات صمیمانه حرف میزنه و این کتاب کاملا یک کتاب تعلیمی است، یعنی به لحاظ تعلیمی به نظرم بهترین کتاب ابن سیناست. یعنی خیلی شسته و رفته و به گونه ای که گویی میخواد مخاطب رو شیرفهم بکنه. اما الفکرتو فهی حرکتون مال نفس فی المعانی مستعینتون فی المعانی مستعینتون به تخیل فی اکثر الامور یطلب به الحد الاوسط او ما یجری مجراه مما یسار بها الى العلم بالمجهول حالت الفقدان استعراضا للمقصون فی الباطن او ما یجری مجراه فربما تعدد الى المطلوب و ربما انبتت. خب میگه این همون توضیحی که درباره فکر عرض کردم. میگه فکر حرکتی است از نفس در معانی، یعنی در اون چیزهایی که در خودش ذخیره کرده، اون معانی، اون معقولاتی که در خودش ذخیره کرده، مستعینتن به تخیل فی اکثر الامور، که در بیشتر مواقع در این حرکت از تخیل استفاده میکنه، قوه خیال به کمکش میاد. چون اون ببینید اون چیزی رو که ما در نزد خودمون ذخیره میکنیم و بعداً میخوایم به دنبالش بخوایم اونا رو پیدا بکنیم و استفاده بکنیم، نوعا در حافظه ذخیره میشه. بنابراین حافظه و بعدش هم ذاکره، اینها به تخیل مربوط میشن. خب در بیشتر موارد هم میگه از تخیل کمک میگیره و به واسطه اونها به دنبال حد وسط یا چیزی شبیه اون میگرده. مثلا در استدلال ها ببینید، ما در استدلال های قیاسی اون چیزی که کمک میکنه ما از مقدمات به نتیجه برسیم خب حد وسطه، ولی اگر استدلال ما استدلال قیاسی نباشه، مثلا استدلال تمثیلی باشه، در استدلال تمثیلی من به طبق منطق ما به دنبال جامع میگردیم، یعنی به دنبال یک جامع میان اصل و فرع میگردیم تا بتوانیم به مطلوب منتقل بشویم. پس به همین دلیل میگه که به واسطه حد وسط یا ما یجری مجراهو، یا چیزی که شبیه حد وسطه، چیزی که در حکم حد وسط است، عرض کردم مثل جامع در استدلال تمثیلی، تا از این طریق به علم به مجهول برسد حالت الفقدان، در حالتی که در وقتی که مجهول برای او حضور نداره بتواند از این طریق یه جور اون مجهول رو پیدا بکنه یا علم به اون به علم به اون برسه. استعراضن للمخزون فی الباطن، استعراضن فی المخزون بالباطل، یعنی با وارسی اون چیزی که در باطن خودش، یعنی در قوای باطنیش که همون عرض کردم مثلا در قوه حافظه ذخیره کرده در باطن، او ما یجری مجراه، یا چیزی که در حکم اون هستش. و ربما تعدد الی المطلوب و ربما انبتت، گاهی به مطلوب میرسه و گاهی هم به مطلوب دست پیدا نمی کنه از طریق این سیر فکری که انجام میده. اما حالا حدس رو که بیان میکنه، حدس دو تفاوت با فکر داره. یک تفاوتش اینه که عرض کردم که حدس یک فرایند دفعی الوقوع و فکر فرایند تدریجی الوقوع. به تعبیری فکر در زمان اتفاق میفته و حدس در آن. حدس مثل یک به اصطلاح برق زدن، گویی برقی است که میجهد. این که در مورد حضرت یعقوب معروفه که یکی پرسید از آن گمگشته فرزند که ای روشن روان پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ گفت که خب تو بوی پیراهن یوسف رو از مصر شنیدی؟ طبق نص قرآن گفت که من بوی پیراهن یوسف رو میشنوم، ولی وقتی که در چاه کنعان بغل گوش خودت بود متوجه نشدی و نتونستی اون رو پیدا بکنی. و اونجا که از قول حضرت یعقوب به گفتا کار ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگرگه نهان است. ببینید این که کار ما برق جهان است، یعنی برق جهنده است، در حقیقت علمی که ما پیامبران داریم از جنس حدس برق جهنده است. گاهی این برق میزنه و گاهی هم این برق نمیزنه. بنابراین این چیزی نبود که من بخوام از طریق فکر حاصل بکنم. پس یکیش در واقع حدس به تعبیری دقیقا همون برق جهان است، برق جهنده است، ولی فکر خب نه، یک فرایند تدریجی داره. اما تفاوت دوم این است که در واقع حدس هم همیشه به مطلوب اصابت میکنه، یعنی حدس خطاپذیر نیست، ولی فکر خب خطاپذیره، گاهی به مطلوب اصابت میکنه ولی گاهی اصابت نمیکنه. اما الحدس فهو ان یتمثل، حالا تعریفی که از حدس میکنه، ان یتمثل الحد الاوسط فی الذهن دفعتن، این که حد وسط، یعنی همون حد وسطی که ما میخواستیم از معلوم به مجهول برسیم، در ذهن تمثل پیدا میکنه دفعتن، به طور دفعی، اما عقیب طلب و شوق من غیر حرکت او من غیر اشتیاق و حرکت. ولی حالا حدس که برای ما اتفاق می افتد یا به دنبال اشتیاق ما، شوقی، یک طلبی در ما هست یا نیست. اما در هر صورت حرکت نیست، چون در آن است دیگه مجالی برای حرکت وجود نداره. پس یا به دنبال طلب و شوق است بدون حرکت، یا نه هم بدون شوق است و هم بدون حرکت. اما من غیر اشتیاق و حرکت، بدون هیچ گونه اشتیاق و حرکت، یعنی ممکنه که اصلا ما حتی به اون مطلوب هم که میخواستیم معلومش بکنیم حتی به اونم فکر نکرده باشیم، مثلا مسئله ما نبوده باشد. و بنابراین خیلی از این معارف که حالا دقیقا ابن سینا، یعنی این متن ابن سینای فیلسوف هستش، یعنی گویی که اون چی که از طریق حدس به ما میرسه گویی که فقط میتواند روزی ما باشد، یعنی ما حتی به دنبال اون هم نبودیم. و یتمثل معه ما هو وسط له او فی حکمه، که به همراه این حدس اون چیزی که حد وسط هست برای رسیدن یا در حکم حد وسط هست برای ذهن، برای عقل حاصل میشه، متمثل میشه. خب اما عبارت بعدی که اجازه بدید که من جلسه بعد این رو هم عرض بکنم، که حالا ابن سینا درباره حدس میگه که خب حدس قوه قدسی است و قوه نبوت رو هم همین حدس میدونه و حکیمان کامل رو هم از این جهت در تراز پیامبران میدونه. که خب حالا اینکه آیا در واقع حکیم میتواند پیامبر باشه یا نه، منظور این نیست، اما نمیخواد بگه که حکیمان پیامبرانن، ولی میخواد بگه که در واقع حکیمان، معرفت حکیمان از جنس معرفت انبیا است که جلسه بعد عرض خواهم کرد. مطلب بلندی رو آقای سنجرانی مرقوم فرمودن، ولی من که نمیتونم بخونم چون همه حروف متاسفانه اینجا به هم میریزه، ولی من خب عرضم رو در اینجا به پایان میبرم و فرمایشات دوستان رو هم در خدمتم، اگر نکته ای هست بفرمایید. بله، زحمت کشیده بودید متن آیه رو نوشتید، حالا امیدوارم که دوستان بتونسته باشن بخونن. خب حالا هر کس از دوستان که سوال داره بفرماید که من در خدمتتون هستم. خب پس من با اجازتون مرخص میشم. خسته نباشید. ممنونم از همه حسن توجهتون.
فعلا چیکار کنم؟ بخیر این خاموش شده.